اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر هفتم به ترتیب کتاب البیع امام. نمیدونم حالا مکاسب امر چندم میشه، اونم هفتمه چون بیع امام امرو ترتیب بیع شیخه. امر هفتم این که گفته شده در قیمی زمان بالقیمه است، و زمان القیمی بالقیمه فی الجمله مما لا اشکال و لا کلام فی و هو القدر المتیقن من الاجماع على ذلك. فی الجملهش قدر متیقن از اجماعه، بحث و کلامی هم ندارد. و دلیل بر او هم عبارت است از بناء عقلا بر زمان قیمی به قیمت، و بلکه آیه اعتدا که بهش استدلال کردن، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، و اطلاق و روایات خاصه‌ای که در باب قیمیات آمده زمان بالقیمه را تثبیت کرده، روایاتی که زمان بالقیمه را تثبیت کرده، و همینجور اطلاق ادله زمان بعد از آنی که بنا و غلا بر زمان فی الجمله قیمی به قیمت است. پس زمان القیمی بالقیمه این مالا اشکال فی و ادعای اجماع هم برش شده، و فی الجملش قدر متیقن از اجماعه، بنا عقلا دلیلشه، روایاتی که زمان بالقیمه رو تثبیت می کند دلیلشه، اطلاقات که اطلاقات زمان که زمان رو بیان نکرده اونها هم دلیلشه. مخالفی هم در مسئله نقل نشده الا اونی که شیخ ازشون نقل میکنه، مثل ابن جنید ظاهرن و محقق و دیگران در بعضی از جاها در مثل باب قرض که گفتن نه زمان قیمی هم بل مثل، خلاف نادری است در مسئله. کیفکان اونی که ینبغی البحث عن و لابد ان یکون محلا للبحث، بعد از آنی که اشکالی در زمان فی الجمله قیمی به قیمت نیست، اینه که این حکم حکم تعبدی است یا حکم ارفاقی. به عبارت اخرى، آیا این که آقای زامن باید مصر رو بپردازد و آقای مالک باید قیمت رو و آقای مالک باید قیمت رو مطالبه کند یک حکم قانونی و الزامی است، به حیث که اگر در قیمی مثلش موجود است نزد زامن ولی آقای مالک حق ندارد مطالبه کند، یا آقای زامن میتواند مصر را تهیه کند و اراده کرده است که مصر را بدهد، میگیم نه او حق ندارد و مالک میتونه مضمون له میتونه قبول نکند. آیا حکم زمان در قیمی بالقیمه تعبدی قانونی الزامی، به حیث که اگر مثل نزد آقای زامن است آقای مالک حق مطالبه مثل را ندارد، یا اگر زامن میخواد بره مثل رو تهیه کنه یه جو سراغ دارد بره مثل رو تهیه کند و بهش بدهد، آقای مالک میتوند مثل رو قبول نکند. مثلا حالا دیروز هی آقایون اشکال میکردن مثلی و قیمی، اینکه منطقی رو بس از الفاظ نیم و یه واقعیت های رو داریم بحث میکنیم، مثلی و قیمی هم صحبت شده، مثل اینکه دو تا فرش دست بافه اینا جفتی بافته شده، مثل همان عند العرف در رغبات و اوصاف، یکیش پهلوی نفره، او آمده یکی دیگش که پهلوی شخص دیگری بوده ازش گرفته، از قضا این فرش اخذ شده نزد اون آقای آخذ تلف شد. در اینجا بحث است که اگر حکم تعبدی باشد نمیتونه مضمون الله بگه خب او یه لنگه بده به من، میگه نه من پولش رو میدم، یه لنگه رو خودم میخوام، یه لنگه ایش که مثل اونه. یا اگر آقای زامن گفت بیا این یه لنگه رو بگی ببر دیگه، این یه لنگه فرشته، یه لنگه فرش تو داشتی، یه لنگش من، لنگه تو تلف شد، بیا این لنگه مثل اونه ببر، بگیم آقای زامن حق چنین الزامی نداره. آیا این معنای زمان قیمی به قیمت یا نه حکم حکم ارفاقیه، بحیث که اگر بنا شد مثل نزد زامن در قیمی موجود است، آقای مالک حق داره چیکار کنه؟ مطالبه کنه، زامن هم باید بهش بده، میگه این یه لنگ فرش که مثل فرش منه بده، فرش من تلف شده یه لنگ فرش رو بده، او باید بهش بده، نمیتونه بگه من پولش رو بد میدم. یا زامن اگر با آقای مالک گواه بیا یه لنگ فرش تلف شده لنگ مثلش از فردا رو برو، بگیم که آقای مالک باید چیکار کند؟ قبول کند، برای اینکه حکم ارفاقیه، حکم به زمان القیمه فی القیمه ارفاقیه. بحثی که باید بشد اینه که آیا حکم شرعیه، قانونیه، تعبدیه، الزامیه، یا حکم ترحمی ارفاقی و ترخیصیه. و ظاهر عبارات اصحاب که گفتن فی القیمیه القیمه و فی المثلیه المثل، ظاهرش اینه که حکم چیه میخوان بیان کنن؟ حکم قانونی رو میخوان بیان کنن. ظاهرش اینه همون جوری که در مثلی مثل رو باید داد علا ای حالن، در قیمی هم باید چی کار کرد؟ قیمت رو باید داد. حکم قانونیه. ظاهر اصل بس فتوای اصحاب اینه که بس در قانونی بودنه، و الا اگر بس ارفاقی باشد خب این که بس ندارد، اونجایی که قیمی مثلش نیست خب چاره ای نیست جز این که زامن چیا بدهد؟ قیمت رو بده. این که گفتن ندارد که اونجایی که مثلش موجود است این که میتونه ارفاقم بدهد، این بس از خیلی بس ندارد. ظاهر عبارات اصحاب و بحث از این که فی القیمی القیمه اینه که حکم حکم تعبدیه نه حکم قانونی. و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه می فرماد بنا و غلا در باب زمان قیمی به قیمت یک بناء ارفاقی است، یعنی اغلا قبول دارن که فی القیمی القیمه، اما میگن اگر مثل نزد زامن هست آقای مالک حق دارد او را چکار کند؟ مطالبه کند. یا اگر زامن خواست مثل را بدهد آقای مالک باید چکار کند؟ قبول کند. گفتن این یک حکم ارفاقیه. ایشون میفرماد بنا اغلا بر اینه که این حکم حکم ارفاقیه. و از شیخ قدس سره هم برمیاد که مقتضای آیه اعتداء و مقتضای نفی ضرر هم اینه که حکم ارفاقی باشد. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا. اگر این رو ما دلیل بر زمان مثل به مثل قیمت به قیمت گرفتیم، خب آقای مالک اگر بخواهد مثل موجود رو بگیرد بیشه اعتدا به مثل معتدا، آقای زامن اگر بخواد مصر را بپردازد این هم میخواد جبران به مصر کنه، و حق نداره بگه من زیادتر میخوام، زیادتر خواستنش پول میخوام، زیادتر خواستنش خلاف مماثلت در اعتداه. و همینجور لازرر آقای مالک آقای زامن میگه آقای مالک میگه مصر رو بده به من، خب این فرشی که پهلوته بده به من، چرا پول مقای به من بدی؟ اینجا اگر بگیم نه ضامن میتواند مصر را ندهد، خب این به ضرر آقای مالکه، بر اینکه رغبات مختلفه. این میخواد فرش داشته باشه، نمیخواد پول داشته باشد. پول که کاغذ پاره است به جایی نمیرسه. میخواد این فرش داشته باشه، میخواد به یک کسی بده، مثلا تحفه و هدیه میخواد بدهد. اگر ما بگیم نه او حق ندارد، باید پولشو بگیرد، این ضرر علل مالک. پس بناء عقلا، ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم در بناء عقلا حکم به زمان قیمت فلقیمی ترخیصیون، و شیخ برمیاد که مقتضای آیه اعتدا اگر دلیل بر زمان باشد، و قاعده لا ضرر همینه که حکم ترخیصیه به اون معنا که عرض کردم. و اما از نظر شرع اطلاق حالی و عدم بیان شرع کیفیت زمان را در اطلاقات زمان، در ادله زمان مثل زمان ید، زمان اتلاف، زمان افراط و تفرید که گفته زامنون از ذهب و الفضه در عالیه مضمونان، یا من اتلف مال الغیر فهو له زامن، یا علل ید ما اخذت یعنی زامن. اطلاقات زمان و عدم بیان کیفیت که زمان به چگونه است، زمان به مثل است، به قیمت است، موارد فرق میکنه، عدم بیان و حکم کیفیت زمان چون در مقام بیانش نبوده، با اینکه حکم کیفیت مورد ابتلا است و احتیاج به بیان دارد، عقلا هم بنایی دارند. شارع با اینکه میداند حکم کیفیت مورد ابتلا است و میداند که عقلا هم طریقه ای دارند، و در عین حال اشاره ای نمی کند در اون اطلاقات زمان به کیفیت، این دلالت می کند بر اینکه طریقه شارع همون طریقه کیه؟ همون طریقه عقلاست، یعنی اطلاق حالی، دلالت التزامی. شبیهش را اگر بخواید یادتون بیاد، در باب قصد وجه در عبادات بعضی از بزرگان گفتن قصد وجه در عبادات لازم نی، نه قصد وجه وصفی نه قصد وجه غایی، این اصطلاحات یادتون باشه که نگن بی سوادید، نه قصد وجه وصفی نه قصد وجه غایی، یعنی نه این که بگم نماز ظهر واجب میخونم میشه قصد وجه کی؟ وصفی. نه بگم نماز ظهر میخونم برا وجوبش که بشه قصد وجه غایی. گفتن لازم نی در نیت. چرا؟ برای اینکه شارع وقتی میدیده مردم تکالیف را انجام میدهن، عبادت ها را انجام میدهن، غافلن از قصد وجه. اصلا قصد وجه چیزی که تو مدرسه و تو رساله آمده، ولی میگه نماز خوندم، میگه نماز خوندم قربته الله تعالی، نماز خونم برای خدا دیگه، حالا نماز میخوانم واجب برای وجوبش، بعد میگه میخوانم، حالا اون روحانی حج که خیلی وسوسه داشته باشه میگه نگو میخوانم، میگه به جا میآورم، میگه نگو به جا میآورم، نماز طوافت باطل میشه، برای اینکه به جا فقط امیرالمومنین آورد، میگه بعد چی بگم، بگو نه نماز طواف را انجام میده، میگه انجامم که معلوم نیست انجام بدی، پس چی بگم، گفت نماز طواف میخوانم واجب در عمره طواف عمره تمتع از حجۃ الاسلام واجب برای وجوبش قربت الله. بعد سوال میکنه خب این وجوب که شما میگی برای وجوبش قربت الله، این وجوب نفسیه یا وجوب غیری؟ بیچاره چه میدونه وجوب نفسی چیه وجوب غیری چیه، میگه بابا من که مثل تو نبودم، میخوای چی تو؟ بس حالا یه چند وقت بیا تا من یادت بدم که وجوبه، یا تو امتحانای سوالای امتحانی این وجوب نفسیه یا غیری، بیچاره هر کدومشو بگه یه اشکال دیگه بهش میکنه. پس بنابراین غافلن مردم از قصد وجه. شارعی که تکلیف به عبادات نموده و میداند مردم غافل از قصد وجهند. اصلا غافل چه برسه که نیت کنه، چه برسه که بپرسد؟ اصلا غافل، اصلا غافل، غافل از بیخ عربه. خب وقتی غافل، غافله، شارع میدونه غافله، اگر شارع قصد وجه رو معتبر میدونه است، باید چی کار کند؟ باید تذکر بدهد، ولا خلاف مقصود و خلاف مأمور و بهبود. حالا که تذکر نداده، عدم تذکرش دلیل بر اینه که قصد وجه در نظر شارع معتبر نیست. چجور در قصد وجه اینجوریه؟ در اینجا هم شارع بعد از آنی که میداند اغلا در کیفیت زمان طریقه ای دارن، خودش هم اصل زمان رو بیان کرده، من اطلف مال الغیر فهو له، با اطلاقات زمان زامن، یا نمیدونم از ذهب و الفضه مزنونان، یا علل ید ما اخذت، و کیفیت رو بیان نکرده، مورد ابتلا هم بوده. این گویایی چه دارد؟ این گویایی این داره که شارع همین طریقه اغلا را قبول دارد، و این طریقه بعد تحویل و تحول پیدا کند، باز شارع معلومش اون تحویل و تحول را هم چجور قبول دارد. ولی رو جریان طبیعی همه طرق و مسائلی که نزد مردم هست تحویل و تحول پیدا می کند. ما یادمه می رفتیم تهران، مسجد تهران، اون وقتا که سرمون برای این حرفا درد می کرد، تهران یه جلسه گرفته بودن بعد از آنی که اون مسئله انجمن ایالتی و ولایتی را امام اصرار کرد که تو روزنامه ها نوشتن، فرداش تو مسجد شاه تهران جلسه گرفته بودن. ما یه عده از اینجا را افتادیم، حالا چهار تا آخوند جولیده و فولیده، و حالا یادم نی که رئیشم کی داد، از خودمون دادیم، زاره از خودمون دادیم، رفتیم اونجا. صبح اونجا جلسه مفصلی بود، اونجا وارد شدیم و شعار میدادیم، مشروطه به استبداد بر نمیگردد، یه دو تا شعارای اینجوری میدادیم، مشروطه به استبداد چه مانه. حالا او برگشت بود، ما میگفتیم مشروطه به استبداد بر نمیگرده، با اونا به ما میخندیدن که بابا برگشته، شما چی میگی مشروطه به استبداد بر نمیگرده؟ پس بنابر این شارع میبیند که تحویل و تحول میاد، این رو جریان عادیه، خبر داده خود شارع، میدونسته رو جریان عادی، پس بنابراین اون بعدیها را هم قبول دارد. اینجا هم اینجور از بنا و اغلا و از علم شارع کشف میکنیم طریقه اغلا همین طریقه شارع است. امام یه موردی را، من یه موردی چند تشبیه کردم، امام یه مورد دیگری را بیان میکنه که اون تقریبا عین این مورده، با این مورد فرقی نداره، اون ممکن بود از یه تنظیری باشد، اما امام یه تشبیهی کرده، میفرماد واهاز، یه تنظیری، واهازا نظیر و ما یقال، میگه این حرفی رو که ما زدیم، ببینی ها این بند آینه که با آینه گیر کرد، گیر نمی کنه که فایده نداره، گیر کرد، واهازا نظیر و ما یقال فی ادلت تطهیر نجاسات، صفحه 583، فی ادلت تطهیر نجاسات ان من عدم بیان کیفیت، شارع کیفیت تطهیر را بیان نکرده، یمکنو استکشاف و وحدت طریق شارع مع العرف فی کیفیت تطهیر، شارع کیفیت تطهیر را بیان نکرده اما امر به طهارت نموده، بگیم شارع با عرف در کیفیت تطهیر موافقه، و الا کان علیه البیان مع هذا الابتلاء العام، با این ابتلاء عام باید بیان بشود، فل اهمال و عدم البیان فی موارد کان للعرف طریق خاص فیا، این ضابطه کلی، فل اهمال و عدم البیان فی موارد کان للعرف طریق خاص فیها و کان مورد و کان المورد و محل الابتلاء و کان المورد و محل الابتلاء، قایم الله اینجا اشکال نکنه، و کان المورد و محل الابتلاء، اهمال و عدم بیان مورد محل ابتلاء کاف فی استکشاف وحدت الچی، طریقتین در دو طریقه یکی هستن، این ضابطه کلیه. فلا بد في المقام مع الغز عن الأدلة الخاصة التي نتعرض لها والبناء على فلا بد في المقام والبناء على كون المرجع هو الأدلة العامة والقواعد الكلية كقاعدة يد وغيرش لا بد از چی؟ من مراجعة طریق العرف في باب زمان. اونجایی که کیفیت زمان بیان نشده و اصل زمان را بیان کرده باید بریم سراغ بناء عقلا در کیفیت زمان. و ظاهر ان نظر العرف في زمان المثلی بالمثل والقیمی بالقیمه ان المثل نحو اداء للمزمون و جبر لخسارة المزمون له كما ان القيمه في القيمي او عند تعذر المثل في المثليه كذلك يعني جبر للخساره و ان اینا بنا عقلا بر این معناست که این به عنوان جابره و ان العمده بحثینه و ان البنا على تضمین القيمه ليس بنا ان تعبديا الزاميا مطلقا اي حتى مع وجود مثلي في يد الزامن قيمي كمثلش در يد الزامن هستش او مع ارادة الزامن اداء المثل من جميع الجهات بنظر العرف بناء غلا بر تزمين قيمت بناء تعبديني فإن الإلزام بالغيمة مع ذلك كأنه خلاف بناء الأغلاء في الغرامات وإن لم نقل به في باب الغرز ونهوه. عرض کردم شیخ می فرماد ارفاقی بودن یزر و از شیخ که ارفاقی بودن موافق با آیه اعتداء و موافق با قاعده لا ضرر. این تمام کلام تا اینجا. پس پس اگر ما باشیم و اطلاقات زمان که در اون اطلاقات کیفیت بیان نشده باید بگیم زمان القیمیه بالقیمه از باب کیه؟ ارفاقه. و زمان المثلیه بالمثل زمان المثلیه بالمثل زمان القیمیه بالقیمه از باب ارفاق. این مقتضای بنا اطلاقات زمان و بنا عقلا، یعنی مقتضای اطلاق حالی جای اون داشت که بگوید. خب بچه خودش نگو گو ده ساعت که نمیتونه زمین حرفا رو بزنه. حالا اونجایی که پیامبر اسلام جای آن داشت که بگوید و نگفته، معلوم میشه طریقه عقلا رو چه کرده، طریقه عقلا رو پذیرفته. یه تنظیرم دیرو براتون عرض کردم با اجتهاد و تقلید، مراجعه کنید به اجتهاد و تقلید امام سلام الله علیه. حالا بعد از آنی که بحث از این قواعد عام تمام شد، یقع الکلام در روایاتی که قیمت را متعرض شده، یقع الکلام در روایاتی که زمان قیمت را متعرض شده. امام در اینجا سه دسته کرده روایات را. یک دسته روایاتی که در باب رهن آمده که این مرهونه در باب رهن آمده، یه دم روایات متفرقه، منتها هر کدام از این یه دسته ها دو دستن. روایات باب رهن را یه سری روایاتیه که راجع به عین مرهونه تلف شده آمده بهش استدلال شده، بعضی روایاتش هم از راجع به غلات و منافع عین مرهونه آمده که اگر عین مرهون منافعی دارد این منافع پای طلب آقای بدهکار چه می شود؟ حساب می شود. اینا دو دسته از روایات رهن. روایات متفرقه هم دو دسته است. یه دسته از روایات متفرقه دلالت می کند بر زمان بالقیمه، زمان بالقیمه به طور کلی، چه مثلی چه قیمی. یه عده از اون روایاتیه که فقط در قیمیات گفته زمان بالقیمه. این چهار دسته از روایات. و امام مدعیست که سه دسته از روایات که گفته روایات باب رهن، چه رهن در باب تلف عین مرهونه، مربوط به تلف عین مرهونه، چه مربوط به غلات، و روایات متفرقه غیر از دسته چهارم، اینا دلالت می کند بر زمان مثلی و قیمی بالقیمه، چه مثل موجود باشد چه مثل موجود نباشد. اینا دلالت می کند که اصلا اصل در باب زمان چیه؟ قیمت است. چه در مثل، حتی در مثلی، مثلی هم باید قیمتش را بپردازد، قیمی هم باید قیمتش را بپردازد. چه مثل قیمی باشد چه مثل قیمی نباشد، چه متعذر باشد چه یا در مثلی باید قیمت را بپردازد، چه مثل موجود چه مثل متعذر. دمن گندم، هزار تا دمن گندم دیگه هست، شما فرماد روایات اقتضا می کند که بگیم قیمت. یا در قیمی باید قیمت را بپردازد ولو مثل هم چه باشد موجود. ایشون می فرماد سه دسته از روایات اطلاقش اقتضا می کند ان الزمانه فی باب الزمانات بالقیمه فی المثلی مع وجود المثل او مع تعذر المثل، فی القیمی مع وجود المثل عند الزامن یا اراده زامن و مع عدم وجود مثل. ایشون فرماد روایات این اقتضا را دارد. حالا بحث درباره روایات، اطلاقات که تموم شد، یقول کلام در روایات. از اون روایات طایفه اولا منا، ایشون می‌فرماد نعم یمکن استفاده لزوم القرامت بالقیمه فی مطلق الزمانات من بعض روایات رهن، چه مثلی چه قیمی، چه مثلی که مثلش موجوده چه مثلی که مثلش متعذره، قیمی چه قیمی که مثلش موجود است عند الزامن و چه غیر موجود، چه قیمی که زامن میخواد مثل رو بدهد یا زامن نخواد مثل رو بدهد. نخیر، الزام و تعبد بر قیمت است، ارزش پول بناس بالا برد دیگه، بناس ارزش پول بالا بره همه جا قیمت. که موثقت اسحاق ابن عمار قال، دقت کنی در روایت، سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان الرجل یرهن الرهن بمئت درهم، 100 درهم بدهکار بوده یک گروهی مقابل 100 درهم میگذاره، و هو یساوی 300 درهم، عین مرهونه سه برابر 300 درهم بوده، 100 درهم طلبکار بوده بدهکار بوده، عین مرهونه 300 درهم، فیهلک از قضا اون عین مرهونه از بین میرود، اعلى الرجل ان يرد على صاحبه 200 درهم، در نظر سائل مسلم بوده او 100 درهم که هیچی، گون که هیچ، او 100 درهم که هیچی، اما حالا آیا اون 200 درهم هم باید بهش بدهد یا نباید بهش بدهد؟ قال نعم، حضرت فرمود بله باید بهش بدهد، لانه اخذ رهنا فيه فضل و زیعه، یه رهنی گرفته که بیش از طلبش بوده زایعش کرده، قلت فهلک نصف الرهن، قال علی حساب ذلک، نصف رهنم که طلب شده باز راست پولش هیچی، راست طلبش باقی دیگه شو باید چی کار کند؟ بده به آقای راهن. قال علی حساب ذلک، قلت فیتردان الفز، او زیادی ها را برمیگردونن، قال نعم فیتردان الفز، فیتردان الفز ظاهرن مال اونجایی که اگه عین مرهونه کمتر از او بوده، 100 تومن طلبکار بوده، یه عین بلوش رهن گذاشته 80 تومن، حالا 80 تومن طلبکار شد، راهن چقدر باید بدهد؟ 20 باید بدهد دیگه، ظاهرن یتردان الفز ناظر به اونجاست، بعید فقط مال موردی باشد که عین مرهونه زیاد داره. خلاص امر در این سهله. قلت فیتردان الفز، قال نعم، و رواه الصدوق عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار نحوها الا انه قال فیهلکه، که فیهلکه دیگه خیلی ظهور در اتلاف دارد. خب یظهر منها به ترک الاستفسال ان الرهن سوا اون کان مثلیا ام قیمیا، نپرسیده این مرهونه مثلی بوده یا قیمی، و سوا اون کان المثل متعذرن املا، اینام نپرسیده، او وجد للقیمی مثلون املا، هیچ این سوالا را نکرده، یظهر به ترک الاستفسال ان الرهن مطلقا اذا هلک بتفریط من مضمون بالقیمه، مثلی باشه، زمان بالقیمه، قیمی باشه، زمان بالقیمه، وجد المثل، حذر المثل، مثل مثل در قیمی باشد، یعنی همه جا چی؟ مرغ ما چند تا پا داره؟ یه پا داره. مضمونون بالقیمه، لأن سقوط 100 درهم، 100 درهمی که در ذهن سائل بود که چه شده؟ ساقط شده. دلیل على ان الزمان بالقیمه، این دلیل بر اینه که زمان به قیمته. و الا فلا وجه للسقوط، و الا وجهی برای سقوط نبود که تو تا تلف شد ساقط بشود. اگر مثل در ذمه‌اش بود که نباید ساقط بشد. کما ان لزوم تعدیت 100 درهم دلیل زر المثل نباشه، این دلیل بر این که قیمت به عهده آمده. و یظهر من التعلیل ان اتلاف مال الغیر مطلقا بل تلف تحت یده تفریطا موجب لزمان ها فی المثلیات و القیمات. ازش این قاعده اتلاف میگه در میاد، این دیگه فقه الحدیثه، ازش قاعده اتلاف در میاد که در قاعده اتلاف زمان به مثل به چیه؟ قیمت مطلقه. ضرورت ان المتفاهم عرفا من قوله علیه السلام لانه اخذ رهنا فيه فضل و زیعه متفاهم ان تمام العله للزمان و التزییع من غیر دخالت للرهن و الفضل فيه و هو يفید قاعده الاتلاف مع الزیاده و هي بیان کیفیت الزمان و انه بالقیمت مطلقا، کیفیت زمان رو بیان کرده که به قیمت. بل لو قرأ یهلکو علی نسخه شیخ و الکلینی به فتح الیا، یهلک بخونیم علی، نه یهلکو، یهلک بخونیم بر نسخه شیخ و کلینی به فتح الیا، علی انه مزارع مجرد، قاعده چی میشه اون وقت؟ یهلک قاعده یه تلف. یمکن استفاده تو زمان الید فی الجمله منها، ایزن در یدهای زمانی میخواد بگه تلفشم چه دارد؟ زمان دارد. فلا شبهت فی دلالتها علی الزمان بالقیمه. این فرمایش ایشون. شما مطالعه بفرمایید، این حرف رو شیخ هم دارد. شیخ میگه از روایات وارده در باب رهن که میگه 100 درهم ساقط میشود، دلالت میکنه بر این که زمان بل قیمه است. اجمالش شیخ هم دارد ولو این تفصیل امام را ندارد. مطالعه بفرمایید ببینیم حرف این دو علمین شیخ و سیدنا الاستاد تمامه یا اصلا روایت هیچ دلالت ندارد. گفت حاجی مل مذهب